بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله روز گذشته، مسئله 8، به تعبیر بعضی فی نفس شیء و تو این چند روز هرچه فکر کردم مسئله رو دیدم نمیشه به شکل جازم بگیم که کسی که استقراض کرده صوبی را و نیت عدم ادا داره، ولو به فروشنده میگه من ماه آینده پول رو پرداخت میکنم اما نیتش عدم اداست، یا نیت از حرام داره، از پولی که متعلق زکات یا خمسه از اون میگه خوام پرداخت بکنم، از پول حرام، و به تعبیر بعضی حتی اگر عدم نیت باشه، هیچی تو ذهنش نیست، نه نیت ادا داره نه نیت عدم ادا داره، میگه حالا نمیدونم، پیش خودش رو بگو فروشنده، اگه بگه که جنسو بهش نمیده، اما نزد خودش تصمیم نداره، میگه آینده تصمیم میگیرم، که ممکنه آینده تصمیم بگیره پرداخت بکنه یا تصمیم بگیره پرداخت نکنه. روایت گفت چنین کسی لص است، اللص العادی، و دو تا روایت هم او رو کس سارق به منزلت سارق محسوب کرد. بزرگان اینا رو حمله بر این کردن که پس این ثوبی که گرفته مقصوب است، معاملش باطله، تصرف در این ثوب حرامه، صلات در این ثوب باطله، که همه اینا میشه لوازمه. او آیت الله عظما حکیمم رد کردن و فرمودن روایت ها از نظر سند ضعیفه، بنابراین معامله صحیحه، ولیکن این آقا مدیونه، واجب است وفا بکنه، پول این جنس رو سر موعد ادا بکنه، ولیکن معامله باطل نیست، معامله صحیحه، تصرف در صوبم صحیحه. روایت ها رو که نگاه کردیم دیدیم از نظر سند خوبه، نمیشه اینطوری بگیم اشکال داره، ولیکن این که از که هم فی نفس شیعون ممکنه اینطور بگیم معامله صحیح هست، ولیکن متوقف بر رضایت متأخر رو داره، به این معنا که وقتی که سر موعد فرا رسید ماه آینده و فروشنده فهمید که مشتری راضی نیست و تصمیم نداره پول رو پرداخت بکنه، و فروشنده هم ناراضی میشه، ناراضی که باشه ممکنه این رو بگیم اصل معامله نقل و انتقال صحیحه، ولیکن متوقف بر رضایته. اگه فرض بفرمایید که فردای اون روز یه رو بعدش اومد گفت که من پول رو پرداخت میکنم. مشتری اومد پول رو پرداخت کرد. آیا لازمه دو مرتبه صیغه معامله خونده بشه یا نه؟ احتمالش رو میدیم که بگیم لازم نیست و بگیم نظیر بیع فضولی که بدون رضایت مالک یه چیز رو فروخته، خب تا رضایت نداره بگیم اصل معامله صحیح اما مطابق به رضایت مالک. منتها اینطور بگیم وقتی رضایت داد لازم نیست دوره بگه به تو، رضایت میده که رضایت او یا کاشف یا ناقل. کاشف بدانیم که خیلی واضحه، وقتی کاشف باشه کاشف از نقل انتقال هینه بیعه. در مورد ناقلش هم میگیم اگر رضایت ناقله، ناقله یعنی ناقله همین الان نقل انتقال محقق میکنه، اما نه به این معنی که الان لازم باشه مجددن به تو و اشتری تو تکرار بشه. اصل معامله رو بگیم که ماه گذشته انجام داده صحیحه، متوقف بر اینه که مالک راضی باشه. خب الان راضی شد، حالا که راضی شد الان منتقل شد، به دنبال این که منتقل شد اگر ناقل دونستیم منابع این یک ماه گذشته هرچی منفعت داشته این منافع تمام مال بایع هست، به خاطر اینکه تو این یک ماه هنوز منتقل نشده بوده، تو دسترس مالک و در ملک مالک بوده. اما اصل معامله یعنی اون نقل و انتقال لفظی که گفته شده سو بگیم درسته، اگر هم کاشف باشه که منافع یک ماه گذشته هم مال مشتریه، تا کاشف از اینه که جنس از هم ماه گذشته منتقل شده است و منافعش هم تو ملک مشتری به وجود اومده که حالا یا منافع متصله یا منفصله، یا اینا که تو بی خوندید مثلا غنم بوده این رشد کرده و یا اینکه بچه ای زاییده، همه اینا دیگه مال مشتری اگر ما اجازه رو کاشف بدونیم. حالا عرضم این بود که احتمال این رو میدیم که در ما نحن فی هم بگیم که ولو فروشنده راضی نیست بعد از یک ماه وقتی فهمید که مشتری چنین تصمیمی داره پولو پرداخت نکنه. تا الان میگفتیم که معامله اشکال داره، این به منزله غصب و مشتری لص است، لصی است که متجاوز به حقوق مردمه، اللص العادی. اما عرض کردم این چند روز هر چی فکرم احتمالم در ذهنم خلجان میکرد که احتمال میدهیم اصل معامله صحیح باشه و نیاز به تکرار به تو و اشتری تو دیگه نداشته باشه، به طوری که گفتم اگر بعد از یک ماه فروشنده فهمید، اطلاع پیدا کرد از تصمیم مشتری که نیت ادا نداره یا ادای از حرام داره و ناراحت شد، ناراضی هم میگه من راضی نیستم، وقتی گفت راضی نیستم مشتری رفت و یه رو دو رو بعد اومد گفت من میخوام پول دو پرداخت بکنم، اگه معامله باطل بوده الان باید تکرار بکنه، احتمالشو میدیم که نیاز به تکرار نباشه و فقط صرف اذن بایع رو داشته. بایع وقتی راضی شد الان به این پولی که داره از مشتری میگیره، حالا همون مبلغ باشه، گاهی ممکنه یه مقدار کمتر هم باشه، اما بگیم اصل معامله از ابتدا صحیح بوده، متوقع به رضایت بوده، رضایت هم حالا ملحق به او شد. منتها اگر اینا رو گفتیم، این صحبت رو کردیم، روایت جلوی ما رو میگیره، روایت ها رو نمیتونیم از سند رد بکنیم، چنانچه آیت العظما حکیم فوری گفته سندش ضعیفه. نه، روایت پنج رو خوندیم، سندش هم خوب، خیلی هم خوب بود. یا مرسله حسن ابن علی ابن فضال بود که ایشون از اصحاب اجماعه، بنابراین روایت مصححه است، نمیتونیم تو سندش خدشه بکنیم. از نظر مفاد هم مفاد روایت بگونه این نیست که بخوایم ردش بکنیم، بلکه مفادش هم مفاد نزدیک به ذهن ماست و اونی که میگیم مگه دوزی اینه که از دیوار مردم بری بالا، اینو خود ما هم میگیم. اون یه نوع دوزی علنیه، یه دوزی هم این دوزی آمریکاییه که امروزه اموال ما رو خیلی به شکل قانونمند سرقت میکنه. خب نم دوزیه دیگه، خب روایت هم همینو داره میگه، یه کسی که استقراض میکنه و نیتش اینه که ادا نکنه، این لص عادی. حالا امروز هم بگیم تو بانک ها امریکایی ها نیتشون اینه، دیروز هم از مالزی رو دیدید که دست بود به اموال اینا زد، این میشه که اگر بانک های امریکایی تو ذهنشون اینه که این پولایی که از کشورهای دیگه با رضایت خود اون کشورها داره این پولا رو میزن تو بانک ها، تو نیتشون اینه که انشالله تو سالهای آینده یه قانونی وضع میکنیم و اینا رو بخشش رو سرقت میکنیم برمیدیم. خلوص که فقط این نیست که حتما بره دست کنه تو جیبه کسی یه سیو برداره، که اینم یه نوع سرقته. روایت همین نداره میگه، روایت چیز جدیدی نیست، چیزیست که تو عرف هم وجود داره، میخوام بگم تأکید همون چیزی که در عرف وجود داره. منتها از روایت آیا میشه استفاده بکنیم که بگم چون لص است پس استقراضی که مشتری کرده غصب، وقتی غصب است تو ملکش نیامده، معامله باطل، معامله نکرده، و اگرم باش نماز خون نمازش باطل. اگه گفتیم نه اینا رو همه رو رد کردیم و تقریبا حرف آیت الله عظما حکیم رو زدیم، منتها با این تفاوت که روایت ها رو پذیرفتیم، چون روایت ها اگه رد کردیم فوری یکی هم میاد ایراد میگه، میگه چرا روایت داری رد میکنه، روایت که مطابق با معنای عرفی است. اگر ما روایت رو بپذیریم چطوری خلاف روایت حکم بکنیم؟ ما بگم که معامله صحیح هست، اینطور بگیم، بگیم روایت که میگن این لص عادی است، منظورش به منزله لص است، یه درجه ضعیفتر از اوست. چون سه تا روایت داشتیم، یکیش میگفت لص، یکیش گفت به، دو تاش هم گفت به منزلت ساره. بگم اون روایت هم که میگه لص عادی، اونم منظورش به منزله هست. وقتی به منزله شو میشه تنظیر نه تمثیل. نه دیگه سیاق نداره، همین میگیم تمثیل نیست، نمیگه مثل سارق است، بگم تنظیره. تنظیر یعنی یک وجه شبه داره با سارق، یک وجه افتراق داره. وجه شبه چیه؟ اینه که عادی به حقوق مردم است، ظالمه. اینه، این وجه شبهش با سارق معمولی اینه. اون سارق معمولی میاد خودروی کسی رو برمیداره سرقت میکنه میبره، یا یه جنس از تو خودروی ضبط صوت شفا میکنه فرار میکنه میبره. بگیم این کسی هم که ضبط صوت رو رفع از فروشنده خرید، استقراض کرد و گفت ماه آینده پولشو میدم، اما نیتش اینه که ادا نکنه، اینم کل لص است، ولو روایت کاف نداشت دیگه، اما میگم یه کاف در تقدیم میگیریم به قرینه اون دو تا روایت دیگه. یه توجیه اینطوری میکنی و میگیم تنظیر است، نظیر لص است، از این جهت که حق مردم ادا نکرده. اما با لص یه تفاوت داره و اون اینه که لص معمولی که سرقت میکنه نمیتونه نماز بخونه با اون مثلا صوبی که اینطوری علنی دزدی کرده برده، اما این آقایی که از دست خود او فروشنده محترمانه گرفته، اینو بگیم که میتونه با این لباس نماز بخونه، منتها متوقع بر رضایت مالک. اگه این حرفو بذاریم، اینم یه چیز در ذهنم خلجان داره که هم روایتو درستش بکنیم و هم بگیم معامله درست است. نتیجه میشه سخن ما با صاحب جواد متفاوته. صاحب جواد تفصیل دادن، فرمودن تو باب استقراض به روایت عمل میکنیم، اما تعدی نمیکنیم از استقراض به اجاره و بیع و این چیزا. تو جاهای دیگه اگر یکی بیع کرد، بیع نقدی، اما تا جنس رو گرفت پول فروشنده رو نداد با اینکه نقد بود، یا اینکه حالا پولش رو داد ولی که از حرام بش داد، مثل نه که سوار ماشین میشه میره به مقصد که میرسه از پول غیر مخمس پولشو میده، راه ندام اطلاع نداره میدونه میره. یه همچین مواردی که حالا مسئله نهم ما پیرامون همینه، دورمون هم شبیه به همینه. بله دیگه، خب باید برگرده به این که اگر اعلام بکنه به فروشنده که من مرددم پول رو بدم یا نه، فروشنده میشه ناراضی. وقتی ناراضی شد، اون تجارتاً انترازن رکن معامله نیست. فقط مشکل ما اینه که فعلا این آقا تدلیس دارد میکنه، هیچی نمیگه، تازه یه گناه دومی هم مرتکب میشه. چون اگه میگفت جرمش نصف بود، فقط عدم رضایت بود به این معامله، فروشندم جنس رو بهش نمیدون، میگو من راضی نیستم برو دنبال کنی، البته چون نصفیه بوده دیگه جنس رو بهش داده، مشکل تو همینه که این جنس رو برده. یعنی تجارتاً انترازن نیست. حالا که تجارتاً انترازن نیست، یا اکل مال به باطل به حق دیگه نیست، اگه اون استفاده بکنه به باطل دارد میخوره، یا باید بگیم معامله باطل است، چون چه دیروز گفتیم، امروز هم عرض میکنم، اینم در ذهنم هست که بگیم اصل معامله صحیح است، یعنی اون بیع تو و اشتری تو که در ابتدای معامله گفته، اما ماه گذشته گفته، اصل معامله صحیح، ولی که متوقع بر رضایته، آخرش اگه رضایت نداشته باشه نمیتونه تصرف بکنه، وقت نتیجهش تو اینجا ظاهر میشه که اگه ابتدا ناراضی بود، دو رو بعد هفته بعد یه مشتری سر عقل اومد و اومد گفت بیا پولتو من میخوام بدم، اگه گفتی معامله باطل بوده ماه گذشته، دوره باید به توی شرایطو تکرار بشه، و اگر گفتیم اصل معامله صحیح و متوقع بر رضایته، خب رضایت فعلی کافیست. حالا دوباره رضایت کاشفه یا ناقل، دوره اون بحث میاد، اهم بگیریم چه کاشف باشد که یقیناً کاشف از اینه که هین وقوع درست بوده، ناقل هم اگه گفتیم بگیم اون به تو اشتری تو درسته دیگه، تکرار نمیخواد، اما فعلا منتقل میشه. نتیجه این که فعلا منتقل میشه اینه که اگر نمایی داشته این جنس که گفتن مثلا غنم بوده خب روش کرده یا نمای منفصل داشته، اینا همه مال مالک است. حالا یال این چیزا در ذهن خلد جان داره. حالا نفهمیدم اون که سخن حضرت امام بود، حضرت امام همینم، حضرت امام اینو گفتن اشکالی نداره. دیروز عرض کردیم اینو، مسئله امروز ما، مسئله نهم، این خیلی اتفاق میفته که گاهی کسی صوبی رو اشترا میکنه به عین مالی که تعلق به الخمس و زکات، به عین همون مال میره یه صوبی رو میخره و شرط میکنن که این خمس و زکات ها از مال دیگری ادا نکنه. خود عینی که داره باش صوب و اشترا میکنه زکات یا خمس روش اومده، حالا اگر از مال دیگری ادا کرد آزاد میشه دیگه، یعنی مال دیگه، مال کلش مشکلی دیگه نداره. ولی که با این دو تا شرط میگن این مال مال مغصوب هست. شرط اولش همینه که عین این پول متعلق خمس یا زکاته، دومی که خمس و زکات از مال دیگری هم ادا نکنه. با این پول میاد یه ثوبی رو میخره، این ثوب به منزله دور مغصوب است، میفرماد حکم مغصوب رو داره و تصرف در او جایز نیست. در مورد این فرمایششون صحبت خیلی هست تو مباحث فقهی، هم در بحث خمس هم در باب زکات، مسائل متعددی وجود داره. یکی از مسائلی که باید حل بکنیم اینه که اگر مالی رو من داشتم یک سال ازش گذشت و خمس به شلوغ میگیره، آیا این خمس تعلق به عین مال پیدا میکنه یا نه؟ به طوری که اگه گفتیم به عین مال تعلق گرفته، عین مال جزئی، یعنی همون مثلا مثال میذارم 1,000,000 تومان پول دارم یک سال ازش گذشته، اگه گفتم به عین مال جزئی یعنی خود این متعلق خمس، حقم ندارم از مال دیگه ادا بکنم مگر اینکه امام علیه السلام بپذیرن از حاکم شهر اجازه بده، ولی من حق تبدیل هم ندارم. عین اون مال خمس به شلوغ گرفته، مثل فرض کنی یک امانتی که من از یک کسی گرفتم و بعد وقتی میاد باید عین امانت رو برگردونم، نمیتونم از یه مال دیگه امانت رو برگردونم. اگه ما بگیم این طوریست که خمس میاد تعلق میگیره به عین مال جزئی به نحو الاشاعه، به نحو اشاعه به این معناست که کلی 1,000,000 که نیست که، اما 200,000 تومنشه که این 1/5 مشاع در کله، به گونه ای که هر یک ریالی که بر میدارم همون یه ریال باز 1/5 مال دیگری، 4/5 مال خودم. و اگر ما قائل به این طوری شدیم، یعنی بیام اینطور محدود بکنیم خودمون رو و بگیم خمس یا زکات تعلق به مال میگیره، تعلق به نحو جزئی، یعنی همین مال خارجی، به گونه ای که حق ندارم از مال دیگری ادا بکنم مگر اینکه گفتم حاکم شهر بپذیره، ولی تو نپذیره تبدیلش هم نمیتونم بکنم. اگه اینو بگیم فرمایش صاحب عوضه درسته که با این پول وقتی میام اشتراع صوب میکنم، این صوب مغصوب هست، حکم مغصوب داره. حالا بگیم علنی هم قصد نکرده، اما احکام غصب داره که نمیتونم تصرف در این مال بکنم. و اما اگر گفتیم ملاک در خمس و زکات، مالیت خمس و زکات، یعنی 1,000,000 پول که من دارم، بعد از 1 سال من به اندازه 200,000 تومان مدیون هستم، مالیتشه، مالیتیست که شناور در کل اموال من داره، به گونه ای که میتونم از اموال دیگری که خمسشو دادم، پرداخت کردم پارسال، از اون اموال میتونم 200,000 تومان پرداخت بکنم و این 1,000,000 اصلا دستش نگذارم تو بانک. امروزه بگیم 1,000,000 اصلا تو بانک، و پولی هم که تو بانکی اصلا پول منه که توی قفسه، عینشو نگه نمیدارن که تو بانک هم که از مرتب داره رد و بدل میشه، مثل یه حوضیه که از یه طرف داره آب میاد از اون داره میره. مالیتش ملاکه که اون مالیت میشه اعتبار، که شما 1,000,000 اعتبار توی بانک داری اما عین مالتون مشخص این باشه یا اون باشه. اگه این حرف رو زدیم و خیلی فواید هم داره، مثلا از فواید که داره اینه که تا پول رو پرداخت نکرده میتونه تغییرش بده، یعنی تبدیل بکنه. مثلا پول خمس و 200,000 تومان گذاشته تو جیبش، میخواد برد بده به حاکم شهر، هنوزم نرفته بده، بعد احتیاج پیدا کرد به پول خورد مثلا، میتونه دستان پول خمسا چکار کنه، جا به جا کنه، تبدیلش میکنه و پول رو وام داره، یه پول دیگه جاش میذاره. این تا پرداخت نکرده هنوز متعین در خمس نشده، لذا میگیم عزل به منزله ادا نیست. چون بعضی میگن عزل در حکم اداست، میگم نه، نه در حکم ادا نیست. خب اگر ما مالیت رو گفتیم که نتیجهش اینه که میتواند از غیر اون 1,000,000، از غیر اون مال متعلق خمس، خمسش ادا بکنه، خب اگه با 1,000,000 رفت چیزی خرید، به حکم مقصوب نیست. این آقا مدیون به حاکم شهر است، 200,000 تومان باید بده. مثل اینه که من به شما بدهکارم و دینم هم دینیه به شما، دین خاص نیست که بگم این 200,000 تومان باید به شما بدم، نه، 200,000 کلی به مال من شما طلب دارید، روزش هم فرا رسیده، یعنی امروز فراسی که من قول داده بودم به شما پرداخت بکنم، شما هم راضی نیستید، تأخیرش رو همه اینا رو صفر بگیریم دورش رو. در این حال من اگه رفتم با مالم نون خریدم، گوش خریدم، نمیتونم میگم معامله باطله، که اون معامله صحیحه، این ورشم به شما مدیون، چون 200,000 تومان مالیت، نه این یک پول، اینش نیست. اگه گفتیم این مشکل پیدا میکرد، اما اینطور نیست، به خصوص این که والذی یسهل الامر، اینم اضافه بکنیم که امروز اصلا مالیت ها روی ذهب و فضه نیمده، که اومده روی اسکناس و روی این پول های مسی، که اینا اون اسکناس کاغذش مثلا ممکنه 20 تومن 30 تومن ارزش داشته باشه، با زحمت که روش کشیده شده 30 تومن مثلا ارزش داره، در حالی که از نظر اعتبار روش نوشته 5,000 تومن، نوشته 10,000 تومن، شما باش 10,000 تومن جنس میخری، در حالی که کاغذش نه، این ارزشو نداشته. میگید پشوانش مهمه، حالا این اعتبار، ولی همین کاغذی که کاغذ روزنامه بود 100 برابری نباشه، یک گونیش هم که باشه 10,000 تومان بتون میکشه در اونجا دیگه، کشو منی حساب میکنه. خب اینا رو عرض میکنم که اگر ما کلی گرفتیم خمس رو و جزئی نگرفتیم، به این معنا که مالیت اون خمس، من یه کلی بدهکارم و میتوانم از همون مال متعلق خمس که یک سال ازش گذشته خمس رو پرداخت بکنم، میتونم هم از غیر رو بدم. خیلی خوب، این شد کلی. وقتی کلی شد، کلی متعینه در جزئی که نیست که بگم با این پولی که من صبح خریدم این پول متعلق خمس بود، جزئی که نیست که، کلیه. بنابراین دیگه اشکالی پیدا نمیکنه. فقط یه نکته دیگری رو باید توجهش بکنیم و اون اینه که آیا از این 1,000,000 تا 800,000 تومنش رو میتونید معامله بکنه؟ یعنی بگیم 200,000 تومن کلیست و این کلی همینطور کلی میمونه تا وقتی که من 800,000 تومن رو خرج بکنم، 200,000 تومن تای کیسم که باقی مون دیگه جزئی میشه، دیگه این صاف میشه خمس. لذا رو این نظریه باید بگیم که تا قبل از اینکه 800,000 تومن رو تمام بکنه بگیم هیچ اشکال نداره، تمام معاملاتش درسته، اون خمس هم کلیست و این آقا حق تصرف دارد در مادون خمس. تو کم تا 500,000 تومن 600,000 تومن بچه برات خرج کن و هنوز خمس کلیه، هرچی مونده مثلا 300,000 تومن باقی مونده، 200 تومنش بگیم خمسه اما کلی سنوز. بله، حالا نظریه دوم اینه که اگه گفتیم کلیس بالاتر از اینه بگیم و اونه که کل 1,000,000 هم میتونم من خرج بکنم و از مال دیگری 200,000 تومن ادا بکنم، اشکالی نداره و متعلق خمس این نیست که حتما از این داده بشه. الان مراجع تقلیدی رو معتقدن که اگر فرض کنید یه گونی برنج یک سال ازش گذشته، خب متعلق خمس دیگه، باید خمسو بده. حالا یه گونی برنج 10 کیلوه، آیا باید حتما 2 کیلو برنجشو بره به فقیر بده یا بده به مرجعش یا پولشو بده؟ همه مراجع میگن پولش هم میتونه بده. اگر جنس متعلق خمسه بعد میتونه پول پرداخت کنه که اون پول اصلا کاری به این برنج نداره، کل این برنج رو اصلا دست همشو خودش مصرف میکنه، گفتن اشکالی نداره. ولی کم به نقد که رسیده یه ایراد گرفتن، یه ایراد جزئی بعضی گرفتن که به اعتقاد من هیچ تفاوتی بین نقد و جنس نمیکنه. تو نقدش بعضی مراجع گفتن اگه پوله و سال ازش گذشته بعد از خود اون پول بعد خمس بده، نمیتونه بره 2 کیلو برنج معادله خمس حساب کنه بگه مثلا من برنج میده، گفتن نمیتونه بده و باید همون پول رو پرداخت کنه، در حالی که تفاوتی نمیکنه که و منات حکمش یکیه تو این جهت. درسته متعارف الان اینه که وقتی میرن خمس پرداخت کنن نقد میده، این متعارفه، اما متعارف غیر از اینه که ما حکم شرعی روش صادر بکنیم و بگیم باید این کارو بکنه. این باید الزام یه ملزم میخواد، ملزمی نداریم. وقتی ملزم نباشه میشه خمس کلی. حالا این کلی رو بعضی آقا میگن کلی فعل معین اسمشو یاد کردن، میگن کلی فعل معین یعنی این که تو همین 1,000,000 کلیست نه بیرون او. بعضی هم میگن نه کلیه غیر معین، که سعیش هم همینه، کلیه در معین هم نیست. با توجه به این بحثا نظریه صاحب عروه اینجا رد میشه و یعنی اگه بخواهیم اینا رو بگیم خمسو باید اینطوری بازش بکنیم، با خودمونو ملزم نکنیم به این مورد. این فرمایشه ایشون که گفتن با این مالی که متعلق خمسه و از مال دیگه هم ادا نکنه راشو بستن، گفتن این به حکم مقصوب هست. میگیم این مبتنی بر اینه که خمس و زکات رو بگید به عین مال جزئی تعلق گرفته، اونم به نحوه اشاعه، و نمیتونه از مال دیگری هم ادا بکنه. و اینو من نمیفهم که خود صاحب عروه الان جمع بین این دو نکته کردن. خود اینم یه اراده دیگری به عروه میشه. اگر ایشون معتقد بودن که خمس و زکات جزئی است که به همون مال تعلق گرفته، دیگه این که بخواد از مال دیگری ادا بکنه یا نکنه اثری نداره. میخواد ادا بکنه از جای دیگه، نه، باید از همین مال ادا بکنه، همون چیزی که خمس بهش تعلق گرفته از این باید ادا بکنه. اما ظاهر فرمایش ایشون که گفتن مع عدم ادائه ما من مال آخره، این معنیش نیست که پس خمس متعین به این مال نیست. خب وقتی متعین نبود اصل مسئله آزاد میشه و اونی که مشکلی نداره باش خرید فروش بکنه. بفرمایید. معامله روزه به دستورتی است که نسیه باشه، یعنی معامله نقدی دیگه اینطور نیست. وقتی که ادا کرد پول رو، دیگه متعین در همون پولی میشه که ادا کرده. تا ادا نکرده تو جیبشه میتونه تبدیل بکنه، میاد پولو در بیاره بعد میاد از اون پول میده، تفاوتی نمیکنه. چون تا ادا نکرده این پذیرفته که مثلا 1000 تومان بده به فروشنده، 1000 تومان از هر مالی بده داده. اما چون نقده به این معناست که وقتی حالا 1000 تومان در رو گذاشت دست فروشنده، دیگه همون 1000 تومان جزئی میشه. صاحب عروه ظاهرن بحثشون همون نقده، از اشترا صحبت به عین مال تعلق به الخمس. ما میخوام ببینیم چطور میشه که یه مالی عینش خمس بهش تعلق گرفته باشه. اگه تونستید اینو درستش بکنی، بله، این پولی که داده در واقع مال خودش نبوده، عین پول سرقتی است، پولیست که من از راه حرام به دست آوردم، از ربا به دست آوردم، اصلا من مالک نیستم این پول رو، حالا به عین این مال میام یه جنسی رو خرید میکنم، معامله من اشکال داره. یه علمم باید بهش اضافه کنیم که ظاهر عبارت همینه، گرچه ایشون نگفتن. باید بگیم مشتری توجه به این نکتم داره، این توجه هم باید اضافه کنیم که حالا بعد خدمتتون میگم. حالا عرضم اینه، چطور میشه عین مال غیر مخمس باشه؟ باید یه جوری اینطوری حلش کنیم، بگیم وقتی 1,000,000 مال من سال ازش میگذره، بگیم عین مال، یعنی همین 1,000,000 جزئی خارجی رو دارم میگم، این عینش خمس بهش تعلق میگیره به نحوه اشاعه، یعنی 1/5 که مال من نیست شاره میاد، 1/5 که مشاعه در کل 1,000,000، یعنی هر دونه قسمت جریه ریالش، حتی 1 تومن 100 تومن هرچی شد دست میذاره، همش 1/5 مال من نیست. آجرایی یه خونه رو فرض کنید یه کسی فوت میکنه، 2 تا وارث داره، نصف و نصف مال 2 تا وارث هست، این نصف مشاعه، یعنی هر یه بخشی از این خونه دست بذارید نصفش مالی، نه نصفش مالی اون، نه اینکه خونه رو نصفش بکنیم بگم نصفه طرف راست طرف چپ، مگر اینکه خود اینا بیان مصالحه بکنن که معمولا همین کار رو میکنن، مصالحه میکنن، میگن اون نصفی که شما از کل به نحو کلی هست قبول کن که این نصف باشه، منم این نصف رو بردارم، حتی ممکنه 1/3 و 2/3 بکنه، میگه اون نصفی که شما طلب داری ها تبدیلش کن به این 1/3، چون 1/3 قیمتش بالاتره، میگه 1/3 شما وعدار بابت نصفی که از کل طلب داری، نصف کلش مثلا 50 میلیون پولشه، میگه این یه سوم هم 50 میلیونه، این 50 میلیون شما باید این 50 میلیون رو ببندن، در حالی از نظر کمیت این باید دو سوم و یه سومه. حالا عرضم اینه که ظاهرا این درست نیست که ما خمس رو جزئی حسابش بکنیم، ظاهرا کلیست. همین چیز که الان مراجعم تو رسالهاشون دارن که اگر جنسی متعلق خمس شد میتواند از اون جنس خمس رو پرداخت نکنه، پارچه مثلا داره، پارچه ها سال ازش گذشته، لازم نیست بیاد پارچه ها رو 100 متر بعد 20 مترشو پاره کنه بده، میگن لازم نیست این کار، میتونه پولشو پرداخت. این معناش اینه که اصلا جنسی که خمس به شلا میگیره مالیتش معیاره، مالیت یعنی یه چیز کلی به ذمه‌اش میاد که این آقا یه پنجم مالش رو باید حساب کنه پرداخت بکنه، بس هر چی میخواد پرداخت کنه. یک پنجم مالی که مال خودشه نه مال دیگری، از کیسه خلیفه نرد ببخشیدن، از اموال خودش باید یک پنجم ادا بکنه. اگه اینطور باشه مشکل حله، ما خیلی مسئله به دردم میخوره. الان گفتن تو رساله ها میگوین که با عین مال غیر مخمس اگر رفت مثلا پول آب و برق شدان، تمام این وضوعا با غسلایی که با این آب همه اینا باطله. اینا تو رساله هم دارن دیگه، میگن با عین این مال اگر رفت میگن باطله. ما با این مسئله همه اینا رو میتونیم حلش بکنیم، بگیم نه باطل نیست، این آقا مدیون خمسه. چرا؟ چون خمس به عین این پولی که داد برای آب و برق که تا الان نگرفت، میتونه سوزی پولی دیگه بده، پول دیگه هم داره. اگه نداشته باشه هم باز به تعبیر آقا فرض کنید فردا امروز همه پولشو رفت داد، که حتی یه پنجاه هم نگه نداشت برای خودش، همه پولشو رفت چیز خرید، اما فردا یه پول جدید دستش اومد رفت خمسشو پرداخت کرد، دینشو وقتی ادا میکنه مشکلی نداره، فقط این تأخیرش حرام بوده، یه روز عقب انداخته. خیلی خوب اینو با حاکم شهر باید صحبت بکنه، بگه من دیروز باید پرداخت کنم پرداخت نکنم، یه روز من اجازه بدید. مثل این که من مدیونه به شما هستم، گفتم مثال شخصشو دارم میزنم، مدیون به شخص شما هستم، امروزم مدیونم، شما هم راضی به تأخیر نیستید. حالا اگه من رفتم نون خریدم که نباید بگم که معامله باطله، که باید بگم معامله درسته، اما مدیون به شما هستم، حالا فردا یه پولی دستم اومد میام به شما میدم، برای تأخیرش هم ازتون عذرخواهی میکنم، اگه هم عذرخواهی نکردم ضامنه. رباش هم همین، منتها ربا باید اینا رو بگیم، وقتی ربا میگیره با عین اون مالی که اومده تو مالش اصلا نیمده تو دستش، یه مشکل اینطوری پیدا میکنه که بعد از که ربا رو گرفت شد جزئی، دیگه کلی نیست. وقتی جزئی شد با این جزئی نمیتونه تصرف بکنه، نمیتونه بخوره، نمیتونه خرید بکنه، با عینش نمیتونه، چون دیگه این جزئیست. اما اگه کلی تصور کردید کلیش که اشکال نداره، وقتی کلی شد یه با بانک مثلا یا با هر کس دیگه یه معامله ربوی میکنه، یه اموال ربوی میاد تو مالش، اما کلیه نمیتونیم بگیم حالا همه یه اموالش ربویه، نه، مثلا یک پنجم دو پنجم مالش ربا شده. خب نباید بگیم که حالا هیچ تصرف تو اموالش نمیتونه بکنه. خب میتونیم اینو بگیم، میتونم بگیم نه، میتونیم بگیم که این چیزی رو که شما غنیمت دارید، یعنی سودی که به دست آوردید، این سودی که به دست آوردید یک پنجمشو باید پرداخت بکنید، اما یک پنجم مالیت نه عینش، چون اگه گفتیم عینش خلاف فتوای مشهور میشه، اصلا میگم آقای مشهور تو جنس که ندیدم کسی بگه، تو جنس الان برنج حبوبات اینا هر چی خمس بشه الان گرید. من نیدن کسی بگیر باید اینشو خمسشو پرداخت بکنه. بله اینم حالا فرض کنید خود رو مثلا بخواد یه پنجمشو جدا کنه، ببینید چی میشه، موتور رو بخواد کار بکنه. بله خلاف متعارف میشه، اصلا گاهی خراب میشه کار، یعنی یه چه واضحه. حالا اون جایی هم که بشه این شبه یا آقا هست که وعلم و انما غنمتون من شای فعنل الله خمس و این ضمیرش برمیگرده به همون ما غنمتون، درسته به ما غنمتون برمیگرده، اما ما غنمتون نه به من، یه عین او، عین اون چیزی که به دست آوردید رو، نه مالیتشه. وقت جالبه مراجع بزرگوار اینها این رو دارن که تا پرداخت نکرده خمس را عزلا میگن متعینه در خمس نمیشه، اینا دارن تو رسالاش که پولو کنار گذاشه یه پنجم نرفته پرداخت بکنه، میگن عزل به معنای ادای حکمی نیست، باید بره پرداخت بکنه. حالا چی میخوان بگن؟ تا اینجاش درسته که این عزل کافی نیست. چرا کافی نیست؟ به خاطر اینکه کلیه، اگه فردا به همون پول احتیاج پیدا کرد، مثلا خوردست میراد به هم دارد، یه پولی درست جاش میسره. صدقه هم همین داره. خیلی هم میان سوال میکنن میگن ما صدقه جمع میکنیم گذاشتیم تو این مخزنش و هنوز نرفته پرداخت بکنیم به فقیر بدیم، آیا میتونیم جا به جا بکنیم؟ میگیم بله اشکال نداره، یعنی تو ملک شماست، تو پرداخت نکرد که از ملک بیرون نرفته که، میتونید جا به جا کنید. حتی اگه صدقه مستحبی باشه میتونید حتی ادا نکنید چون مستحبی بوده، یا الان جدا کردید فردا خودتون احتیاج پیدا کردید میتونید مصرف کنید، شهرش اشکال نداره که. اما اگه صدقه واجب باشه، زکات باشه، تبدیل میتونید بکنه، اما حتما باید ادا بکنه. سوال من اینه، آیون میگوین که اگه عزل کرد تو بقیه مالش هنوز نمیتونه تصرف بکنه. چرا؟ چون میگن یه عزل گذاشته تو تاخچه، این متعین نشد در خمس، وقتی متعین نشد هنوز مشاعه، چون مشاعه تو بقیه مالش هنوز نمیتونه تصرف بکنه. برای چی نمیتونه؟ بگه ببینیم، با معین کردن معین نمیشود، ما بحث الزام شرعیشو میخوایم بگیم. آیا شارع ملزم کرده است که یه پنجم کل این مالا به همون شکلی که حالا بیاد یه ریال یه ریال هی پنج قسمتش بکنه، یا یه دونه برنجا پنج قسمتش بکنه و یک شب زمین بعد چابنش رو خودش بده؟ یه چه خنده داری میشه اگه گفتیم مشاعه این میشه. بعد آقایون میگن یه عزل کافی نیست، هنون مشاهست تو بقیه مالش نمیتونه تصرف بکنه مگر اینکه یه پنجم برد ادا بکنه. وقتی گذاشت دست حاکم شهر متعین در خمس میشه، ما بقیه آزاد میشه. اینا دارم تو رساله ها، اما ظاهرن به این شکل ما نمیتونیم کار رو محدود بکنه. اینطور بخوام بگیم کار خیلی سخت میشه. من کار به سختش هم ندارم، حالا نمیخوام به ترسیم سختی ها بگیم که چون اینطوره، اما زندگی مردم بخوام با یه بیان اینطوری محدود بکنی، خود دلیلشو بگن. آقایون بگن دلیل خاصی نداریم ما براش، بلکه به عکس اون که متعارفه و مهمه اینه که این آقا 200,000 تا مثلا از 1,000,000 200,000 مدیونه. در دینای شخصی گفتم هیچ کسی این حرف رو نمیزنه، به خمس که میرسه یه مرتبه این حرف رو میزنه. خب تو دین شخصی هم همینطوره، وقتی من 200,000 تا به شخص شما بده کارم، این 200,000 تومان که جزئی که نیست که، تو کل اموال من مشاهه، مدیون به شما هم هستم، شما هم راضی نیستی، میگه من راضی نیستم. خیلی خوب، حالا که راضی نیستی من دیگه هیچی نمیتونم خرید بکنم تو زندگی. چرا؟ میتونم خرید بکنم، شما رو راضی بکنم، راضی نکردم مدیون به شماست. حتی اگه فردا اومدم دادم، برای تأخیرش هم باید رضایت شما رو جلب بکنم، چون حق شما رو ضایع کردم. اما این حق شما رو ضایع کردم نگیم که من حق تصرف تو اموال نداشتم. اموال که جزئی نبود که بگم کل مال مال شما بوده اما آمدم توش تصرف کردم. کل که نبود، که کلی بود که مشاع بود و این کلی مشاع نمیشه اینطوری محدودش کرد. دلیل میخواد بگه خیلی هم مشهورم شده صحبت من، الان خلاف مشهور است، اما هرچی فکر کردم دلیل خاصی ما نداریم براش. تو بحث حج الان یا آیون خیلی مسئله تنگش میگیره، میگن با عین این مال غیر مخمس اگر رفت حج، حجش باطل. خیلی خوب، حالا این به عین شد، شو میخواد بگی ای کسی مال زیادی داره، 100 میلیون پول داره، 20 میلیونش خمسه، بدهکاره، نرفته پرداخت کنه، حالا داره میره حج، به چه دلیل من بگم این مالش باطله، این تصرفش باطله؟ 80 میلیونش مال خودشه. آیا خمس به عین تعلق گرفته؟ نه. یعنی اگه این آقا از یه پول دیگه، از غیر این 100 میلیون، به تعبیر آقا فردا یه پولی دستش اومد، یه 20 میلیون فردا دستش اومد که اصلا مال سال آینده شد، رفت 20 میلیون داد، مراجع نمیپذیرن دادش یا میپذیرن؟ یا میگن که باید از عین اون 100 میلیون بدی؟ کسی اینا رو نمیگه. که من عرضم اینه یه فکرم حالا بکنید که میتونید الزامی درست بکنید که حتما بگیم معاملش باطله، حجش باطله، نمیدونم چی. خیلی مسئله پیچیده ای شده، یعنی تو مسئله حجم بعضی آقای احتیاطی اینطوری هم کردن، میگن که حالا اگه 100 میلیون هم خمسش نمیخواد بده، عین اون 20 میلیونی که میخواد باش برد مکه، اونا فعلا خمسش بده، مثلا 20 میلیون میخواد بده باش برد حج، میگن 4 میلیونش حالا فعلا خمسه اینا بده تا حجش فعلا درست باشه. خب اینم یه سواله دیگه، این 4 میلیونی که دارد میده از کجا گفتید که خمسه این 20 میلیونه؟ خب ما شاهه، این 4 میلیون 100 میلیونه. یعنی همه اینا مشکلاتی است که از نظر شرعی ما توش گیریم، نمیتونیم اینا رو اثبات بکنیم. بله خب کاری میکردید میگفتی، نه تو حج باید بگید به خاطر اینکه داری فتوای مرجعشون رو میگید، اون درسته ما، نه اون فرماشون درست بوده. اینجا دارم عرض میکنم خود ما هم الان ایراد داریم و یه چیزیست که حالا بلو صحبتم خلاف مشهوره، اما واقعش تای دلم اینطور نیست بخوام ملزم بکنیم مردم رو به یه چی. من باید ببینم امام زمان من از چی راضی هست، آیا خمسی که پرداخت میشه رو میپذیرن که ما از یه مال دیگه ادا بکنیم یا نه؟ چرا نمیپذیرن؟ مالیته، مالیت میشه یه امر کلی. روی این علای مسئله خیلی فایده خیلی دارد مسئله امروز ما، یه مقدار طول کشید، عذرخواهی میکنم. السلام علیکم.